السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان و مطهر و پاکشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا بر امام حسین علیه السلام. سلام خدا بر خاندان و یاران و اصحاب امام حسین علیه السلام. سلام خدا به شما مردم خوب، اهالی حسینی یاد خدا. خیلی خوش آمدید، خدا را شاکرم که این توفیق رو دارم با یاد خدا هم نشین شما باشم. افتخار میکنم و خدا را شکر میکنم که در محضر استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای علوی تهرانی عزیز هستم. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمد.
و علیکم السلام، با عرض خسته نباشید محضر همکاران گرامیتون و با آرزوی برآورده شدن مهمترین حوایج بینندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، خیلی خوش آمدید و ممنونیم از قبول زحمت شما. از ابتدای ماه محرم امسال بر سر سفره پر رزق امام حسین علیه السلام یاد خدای سه‌شنبه ها رو در محضر حاج آقای علوی عزیز در ارتباط با زیارت امام حسین و فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام گفتگو کردیم و صحبت کردیم. نکات بسیار بسیار ارزشمندی راجع به فرمودن. 3066-77 هم مسیری بود که شما نظرات خودتون رو برای ما ارسال کردید. خیلی ها گفته بودند که گم شده ما این سه‌شنبه شب ها بود. تو همین هفته دیدم که کسی گفته بود که ای کاش همه ی هفته رو شما به موضوع زیارت امام حسین علیه السلام میپرداختید که ما جاش رو خیلی خالی میدیدیم. و الحمدلله که این صحبت گفته شد و برای مردم عزیز ما هم مقبول افتاد. انشاءالله که مقبول درگاه امام حسین علیه السلام هم باشه. از آداب زیارت امام حسین علیه السلام حاج آقا 13 مورد رو برای ما برشمردن. من خیلی سریع عرض میکنم، میریم سراغ موضوع این جلسه. آدابی که حاج آقا فرمودن، اول عرفان بود، دوم اخلاص، سوم شوق زیارت، چهارم داشتن حزن، پنجم غسل نمودن، ششم پاکیزه ترین لباس مقدور برای انسان رو پوشیدن و پابرهنه بودن، هفتم اجتناب از عطریات، که اینجا هم برخی سوال کرده بودن اگر صلاح دونستید بفرمایید. شما فرمودید پرهیز از عطریات و سرمه. بعضی ها فرموده بودن که مثلا ما از کرمی استفاده کردیم، از کرم ضد آفتاب یا چیزهای دیگه، الان نگرانیم که زیارت
زینتی
ما
نباشه، اشکال نداره.
بعد گفته بودن آیا زیارت ما قبول نشده؟
نه، اون که نیستش که. ببینید این آداب که آدم رعایت میکنه در واقع موجب تعالی زیارت میشه، اون زیارتی که آدم مثلا به هدف برسه. شما از این هدف ها که بذارید دایره های مختلف داره دیگه، اون وسطی که دیگه به هدف
بیشترین اینا
هستش دیگه.
خیلی ممنونم. هشتمین نکته پرهیز از سخن زیاد گفتن و شوخی و مجادله. نهم سه روز روزه گرفتن که بهتر هم هست روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه قبل از سفر باشه. دهم سکینه و وقار، آرامش و اطمینان داشتن که برای رسیدن به این قدم کوتاه برداشتن قدم ها خیلی عریض نباشه و اینکه هر چند قدم یک بار ایستادن و تکبیر گفتن. یازدهم استیزان و اذن دخول بود که فرمودید نشانه این که به ما اذن دادن شکستن دل و جاری شدن اشک هست. دوازدهم هم چهار عمل عبادی ورود بود، یکی خم شدن و عتب بوسی کردن، پای راست رو مقدم داشتن، صد بار تکبیر گفتن و مقابل ذریح ایستادن، و آخرین عمل هم فرمودید زیارتنامه معصوم رو قرائت کردن. ما این سوالی که از ابتدا شاید در ذهن بیننده های عزیزمون بود، وقتی که شما این دریای عظیم حسنات و فضائل رو برای زیارت، برای سیاه پوشی، برای عزاداری در این دو سال پیاپی در یاد خدا فرمودید، این هست که چرا خدای متعال به امام حسین علیه السلام این ویژگی ها رو عطا فرمودن و اساسا چرا این همه لطف و ویژگی خاص در اینها برای ما نهفته شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه بحث رو شروع بکنم یه نکته رو هم برای بینندگان عزیز یادآور بشم. ببینید آجان، من در این چند جلسه‌ای که در ماه محرم و سفر خدمتتون بودم و راجع به زیارت صحبت میکردیم، من راجع به زیارت کربلا صحبت کردم، اما این منافاتی نداره که زیارت از راه دور امام حسین هم دارای ثمراتی باشه. منتها خب وقت ما اقتضا نمی‌کنه که تمام شؤون رو بگیم. من به هدف بحث کردم در واقع اربعین بحث در واقع مزار رو مطرح کردم و الا زیارت از راه دور سید و شهدا خودش دارای ثوابه و ثوابهای عجیب و غریب هستش و زیارت عاشورا که حدیث قدسی است، تمام اهل بیت امام صادق حضرت باقر حضرت زین العابدین وجود نازنین امیرالمومنین وجود نازنین از رسول اکرم خود خدا فرمودن ما ضامنیم کسی این زیارتنامه رو بخونه سلامش رو به سید الشهدا میرسونیم. این سلام سلام مقبول است، اید سلام معادل 90 حج است. بعد آنگاه فرمودن امیرالمومنین فرمودن من ضامنم هر کسی این زیارت رو بکنه حوائج دنیا و آخرتش رو برآورده میکنم. برابری اگه ما بخواهیم راجع زیارت عاشورا صحبت بکنیم، اونجا هم امتیازات متفاوت و ممتازی وجود دارد، لکن ما راجع به مزار سید و شهدا صحبت کردیم، پس منافاتی با هم دیگه نداره. دوستانی که به هر دلیلی مثل خود بنده سعادت این معنا رو نداشتیم مشرف بشیم، به همون زیارت دور هم بسنده بکنیم و از حضرتش بخوام که انشالله شرایط و اسباب رو برای زیارت از مکان هم انشالله نصیب ما بکند با امید خدا
انشالله.
لکن بحث در اینه که ببینید ما میبینیم مثلا فرض کنیم میگن یک قطره اشک بر سید الشهدا آتش جهنم خاموش میکنه، یک قدم برداشتن در راه زیارت امام حسین علیه السلام معادل حج و عمره محاسبه میشه، یک درهم خرج کردن برای سید الشهدا 90 بر 70 برابر خداوند جزا میده. شؤون که مرتبط با سید الشهدا هست معمولا در پاداش و اجر خیلی پاداش و اجر مضاعفی داره، یعنی در واقع بخوام بهتون بگم بین عمل بدون محاسبه سید الشهدا، بین اون عملی که من دارم انجام میدم و اون پاداشی که خداوند داره میده به نظر میرسه صدقیتی وجود نداشته باشه. یک قدم پیاده برمیدارم خدا حسنه مینویسه، گناه پاک میکنه، یک درجه بالا میبره. میبینید خب مگه من چی کار کردم؟ ما بخوام راجع به این صحبت بکنیم، چرا این امتیاز هست؟ چگونه میشه این امتیاز رو توضیح داد، توجیه کرد؟ توجیه به معنای مثبت برادر من، توجیه معنای منفی نیست. توجیه یعنی که وجیه کردن مسئله، نه اینکه خدای نکرده ما
افتاده بعضی وقتا ما توجیه رو بدتر
توجیه کردن، توضیح بدیم که چرا یه اتفاق میفته. ببینید اینو من از یک حدیث قدسی شروع بکنم و انشالله بتوانم در این جلسه تمامشم بکنم
انشالله.
وجود ناظرین حضرت حق به موسی کلیم الله می فرماید بینید که یا موسی احبنی و حببنی الی خلقی. جناب موسی اولا خودت منو دوست داشته باش پیغمبر خدا، دو من رو دوستیم رو بین خلایق ایجاد کن، دوستی من رو بین خلایق ایجاد کن. وظیفه پیغمبر اینه که یه کاری بکنی مردم من رو دوست داشته باشه. جناب موسی عرض کرد خدایا من که خودم تو رو خیلی دوست دارم، اما چی کار کنم که دوستی تو رو در دل مردم قرار بدم؟ حضرت حق فرمودن اذکر لهم آلائی علیهم، برای مردم یادآور بشو نعمت هایی رو که بهشون دادم، لیحبونی تا من دوست داشته باشن. فانهم لا ینکرون اذ لا یعرفون فیه الا کل خیر، اینا وقتی بفهمن که تمام خیرات از نای من دیگه انکار نمی کنن. و آدم ذاتن العبد عبید الاحسان، وقتی بفهمه همه نیکی ها و خیرات از نای خداست، ناخودآگاه و فطرتن سر سجده فرود می آورد، تواضع می کنه و اون کسی که نعمت داده. حضرت هم میفرماد از نعمت ها برای مردم بگو. خب حالا ما یکی از نعمت هایی که خدا گفته رو میخوام امروز مورد بحث و تحلیل قرار بدیم. در سوره موکه هجر آیه 49 خدا به پیغمبرش میفرماد پیغمبر ما من اینجوری معرفی کن، قول به این مردم بگو، نبه ببخشید اول عبارت اینه، نبه عبادی به این بندگان من بگو، خبر بده، اینی من خدا انا الغفور الرحیم، من اینجوری معرفی کنم، خیلی بخشنده و خیلی مهربان هستم، منو با این دو جلوه معرفی کن، من با وجه رحمت حضرت حق کار دارم. واژه رحمت در قرآن کریم 170 بار تکرار شد، 114 بار به صورت بسم الله الرحمن الرحیم در سور قرآنی، 56 بار دیگه هم به صورت‌های مختلف مشتقات این واژه در قرآن کریم تکرار شد، 170. در مقابل 22 بار واژه غضب رو خدا در قرآن استفاده کرده. خب این امتیاز رحمت حضرت حقه. حالا رحمت به چه معناییه؟ رحمت یعنی اعطا، یعنی بخشیدن، نه گناه بخشیدن فقط، بخشش، هدیه کردن، منتها در زمانی که ما به ازا نخواهیم، یعنی عوض نداره. آن رحمتی که ما به ازا، اون بخششی که ما به ازا نداشته باشه و برای مقابله به مثل اتفاق نیفته رو عرب تعبیر میکنه به رحمت، و این فقط و فقط و فقط مختص حضرت حقه. چون دیگه عالی ترین انسان ها برای تمام بخشش هایی که دارن بالاخره حتی یک معنویتی رو چیکار میکنن؟ منتظرن دیگه، میگن ما این صدقه رو میدیم، حالا برای پدر مادرمون یه مثلا فرض کنید طرف مغفرت بکنیم، این کار خیر انجام میدیم، حالا به بهانه این که به بهش برسیم، بالاخره یک مقابلی رو تمنا داره، آرزو داره. اون شخصیتی که هر چرا که میبخشن هیچ مقابلی رو تمنا ندارد، وجود اقدس، ذات اقدس اله هست، و همین ترتیب رحمت مخصوص اوست. دیگران رحمت ندارن، دیگران هبه دارن، بخشش دارن، هر حرف رو باید در جای خودش زد. درست شد. رحمت خدا دارای 4 ویژگیه. ویژگی اول، کتب علی نفسه رحمت، صدور رحمت از خدا واجبه، ضروریه، اصلا امکان نداره که خداوند رحمتش را صادر نکنه. در سوره مبارکه انعام آیه 12. پس خصوصیت اول ضروری بودن، واجب بودن صدور رحمت از ناحیه خدا، یک قطعه در واقع تاریخی روایی. وقتی حضرت موسی فرعون رو نفرین کرد، 40 سال بعد اون حادثه غرق اتفاق افتاد. حالا ببینید حضرت موسی داره به خدا، انه استغاث به موسی حین ادرکه الغرق، وقتی افتاده بود توی نیل داشت غرق میشد، هی میگفت موسی منو نجات بده، موسی منو نجات بده، موسی منو نجات بده. ولم یستغث بالله، این استغاثه رو به خدا انجام نده، نگو خدایا منم نجات بده، او موسی منو نجات بده. فاوها الیه یا موسی، بعد از اینکه غرق شد خدا به جناب موسی وحی کرد، آقای موسی لم تغس فرعون، کمک نکردی فرعون رو، لعنک لم تخلقه، به خاطری که خلقش نکرده بودی، لو استغاثبی لعقستو، اگه به من استقرار، من چون خلقش کردم، مخلوق من،
لعقستو دستشون،
من دستشون میگرفتم. توجه میفهمید؟ به این معناست که کتب علی نفسه رحمه، دنبال یه بهانه میگرده که رحمتش رو شامل حال فرعون بکنه. چیه؟ مخلوق منه، آدم خوبی که نیست، آدم مؤمن که نیست، اما مخلوق من که هست، به همین میزان دنبال یه بهانه میگرده. توجه همه، میگه جناب موسی اینا رو به مردم بگو، بگو من اگه به من استغاثه کردم من نجاتش داده بودم. دومین خصوصیتی که در عرض بزرگتون که رحمت الهی وجود داره، عرصه رحمت الهی وسیعه. و رحمتی وسعت کل شی، رحمتم همه چیز را فرا گرفته است، همه شئون و نظام خلقت مشمول رحمت منه. حالا یه حدیث از امام زین العابدین بیداد میکنه این روایت. حضرت زین العابدین رو لما غیر له ان الحسن البصری، به حضرت گفتن حسن بصری که متاسفانه این حسن از مخالفین اهل بیته و عجیب هم هستش که جز اقطاب متصوفه است، تقابلش با امیرالمومنین، تقابلش با امام حسن، تقابلش با امام حسین و این جمله که از حسن بصری به گوش امام زین العابدین رسیده. لما غیر له ان الحسن البصری قال، حسن امام زین العابدین از کن آقا حسن بصری این حرفو میزنه، لکسل عجب ممن هلک کیف هلک و انما العجب ممن نجا کیف نجا. حسن بصری میگه از اینایی که به هلاکت رسیدن و زلالت رسیدن تعجبی نیست، به خاطر که عوامل هلاکت زیاده. آدم تعجب میکنه که چرا مثلا یه عده نجات پیدا میکنن، تعجب ما اینه. حذف اما انا اقول، اما من میگم لگسل عجب ممن نجا کیف نجا، هیچ تعجب نیست از اینایی که نجات پیدا کردن، چگونه نجات پیدا کردن، تعجب از نجات پیدا کردن نیست. و امل عجب ممن هلک کیف هلک مع سعت رحمت الله، من تعجب میکنم از این که چرا اینا هلاک شدن در حالی که رحمت خداوند این همه گسترده و وسیع است. فرق حرفه ولی خدا با غیر ولی خدا چیه؟ ایجاد امید کردن. یا آقا اگه از آب خیلی هم که زندگی کردی، خیلی هم که گناه کردی، نگی آب از سر ما گذشت چه یک وجب چه صد وجب، ناامیدی اصلا اینجا وجود نداره، این همه اسباب برای نجات وجود داره. سومی خصوصیت، رحمت خدا بر غضب خدا سبقت داره. یا من سبقت رحمته غضبه، ای کسی که رحمتت بر غضبت سبقت گرفته. حالا مصداق این چیه؟ یکی از مهمترین دشمنان خدا فرعون. فرعون کسی است که پا تو کفش الوهیت حضرت حق کرده، ربوبیت حضرت حق کرده، انا ربکم الاعلا،
ادعای خدا،
ادعای ربوبیت کرده. دیگه بالاترین در واقع دشمنی ها این حد نیست، این یا همون ربی که بگید منم، انا ربکم الاعلا. خب حالا خداوند به حضرت موسی و حضرت ابراهیم مأموریت میده، بده به این بنده من بگیم بابا کوتا بیا، این خبرام که میگی نیست، اذهبا الى فرعون انه طغى. جناب موسی، جناب هارون، برید سراغ فرعون، طغیان کرده، سرکشی کرده، هوا برش داشته. بلی حواستون باشه، رفتید فقولا قولا لینا، باش آروم روبرو بشید، گفتار نرم داشته باشید، بهش بگید که فقل هل لک الا ان تزکا، میخوای پاکیزه بشی؟ با خشم باش صحبت نکن، دشمن منه، اما با خشم میخوای پاکیزه بشی، راه هستا. بعد در روایت آمده که ان الله سبحانه قال لموسى حين ارسله الى فرعون يتوعد و اخبره اني الى العفو والمغفره اسو مني الى الغضب والعقوبه. برید به این بگید قولا لینا، اینو برید به این بگید من بخششم خیلی سریعتر کار میکنه تا غضبم، چون من راجع به بخششم 770 بار در قرآن ازش ذکر کردم، راجع به غضبم 22 بار ذکر کردم. پس تو راحت تر میتونی مشمول عفو و رحمت من بشی تا بخوای شام مشمول غضب و مثلا فرض کن عقوبت من بشی. این هم سوم خصوصیت. برای که سرعت رحمت خدا رو به خودمون ببینیم چقدر هست، فقط و فقط لازمه ما یه صفت خوب داشته باشیم، دیگه داشتن یه صفت خوب در یک زندگی 60 سال 70 سال که دیگه کار سختی نیست دیگه. اگه واقعا آدمیزان تو این 60 70 سال نتونه یه همچین خصوصیت هم خودش باقی بذاره که دیگه واقعا نمیشه اسمشو انسان هم گونه نشاید نامش آدمی. خدا و حضرت موسی جریانات بیشتر با حضرت موسی است. خدا و حضرت موسی که اتدری ان عبدا من عبیدی تکون له ذنوب و خطایا حتی تبلغ انان از سما. هیچ میدونی بنده های من از نظر گناه اینقدر گناه کردن که به آسمون سر به آسمون کشیده، تکون حتی تبلغ انان از سما، رسیده سر به فلک کشیده. فقفر حاله، من میبخشمش، لا اوبال، جواب کسی هم نباید بدم چون منم دیگه منم. بعد حضرت موسی میگه خدا یا سر به آسمون کشیده چطور تو میبخشی؟ فرمود لخصلت شریفه، به خاطر یه خصوصیت خوب. یه خصوصیت خوب داره، من همون خصوصیت خوب، من همواره لیوان قسمت پرش رو میبینم به خاطر اون خوب. با اون خصوصیت خوب بهش فرصت میدم، با اون خصوصیت خوب اولیاء خودم رو بهش براش میفرستم تا دستشو بگیرن. مفت کار انجام نمیدم ها، با زحمت میکشه، اما من خیلی باهاش کنار میام، خیلی باهاش کنار میام. لخصلت شریفت تکون فی عبد احبا، یه خصوصیت خوب اون بنده من داره که گناهاش صرف، من اون خصوصیت خوب دوست دارم. یتعاهدهم و یساوی نفسه به ببخشید. حضرت موسی میگه خدایا اون خصوصیت خوب چیه؟ خداوند فرمود لحب الفقرا، فقرا رو دوست داره. یتعاهدهم و یساوی نفسهم به ولا یتکبر علیهم، همواره با اونا خودشو مساوی قرار بده، برای اون تکبر نمیکنه. یه دوستداریه مسا دوست داشته باشه، نه اینکه فقط صدقه بده، خودشو با اونا مساوی بکنه و به اونا تکبر نکنه. همین خصوصیت بازش خدا ببخشه. چرا؟ چون فهم رحمت من بر غضب من چی داره آقا؟
سبقت داره.
چهارمی خصوصیت رو هم عرض بکنم و اون چهارمی خصوصیت چیه؟ این که ما حق نداریم از رحمت خداوند مایوس و ناامید بشیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، مایوس نشید. هر چقدرم که زیاد گناه کردید ولی مایوس نشید، نگید آب از سر ما گذشته، بذار دیگه به همون زلالت خودمون و مهار، اصلا به تخیلتون هم نیاد که مایوس بشید. این چهار تا خصوصیت تا حالا قسمت بعدی بحث رو هم
انشاءالله داریم راجع به مظهر رحمت الهی امام حسین علیه السلام صحبت میکنیم. انشاءالله که هممون شامل این رحمت واسعه الهی بشیم. انشاءالله هممون برای مخلوقات خدای متعال سودمند باشیم و ما هم مثل اون فرمانی که خدای متعال به حضرت موسی دادن بتونیم جلب محبت کنیم از بنده ها به خدای متعال. چهار وجه رو فرمودن صدور رحمت حق ضروری است، مصداق کتب علی نفسه الرحمه. دوم فرمودن وسعت رحمت حق در همه هستی جاری است. سوم فرمودن رحمت خدا بر غضب او سبقت داره. و چهارم فرمودند که ما امر کردن هیچگاه اجازه نداریم از رحمت خدا مایوس بشیم. در خدمت شما.
خب حالا اگر این رحمت حضرت حق بخواد تجلی پیدا بکنه در نظام خلقت، نیاز به مظهر و جلوه داره. جلوات رحمت حضرت حق متعدده. اولا ما در حدیث داریم که اذا کان یوم القیامه نشر الله تبارک و تعالی رحمته و حتی یتم ابلیس فی رحمته، خداوند وقتی گستره رحمتش رو در روز قیامت همه میبینن، ابلیس ملعونم طمع میکنه و گمان میکنه که این رحمت شامل حال اون بشه. این از گستردگی، البته شامل حال اون هیچ وقت نخواهد شد، ولی اینقدر این رحمت زیاده که اون طرف میکنه حالا این شامل حال منم میشه. ما با یه همچین خدای سر و کار داریم. حالا همین خدا اگر بخواهد رحمتش رو شامل حال بکنه، جلوه میخواد، مظهر میخواد. مظاهر و جلوات رحمت حضرت حق در بین خلایق چه چیزایی هستن؟ حضرت حقی که خودش رو بفهمه انا ارحم و راحمین، من صفت رحمت رو در حد افعل و تفضیل نامحدود دارم، درست؟ من به دو سه تا از مظاهر رحمت خداوند اشاره بکنم تا به مقصود خودم برسم. یکی از مظاهر رحمت حضرت حق ستار العیوبی خداوند. چجوری خداوند ستار العیوبی شامل حال ما میشه؟ با یه خصوصیت: عبدی انک اذا استحییت منی انسیت الناس عیوبک. تو اگر من حیا و شرم بکنی، من عیوب تو از اذهان مردم میپوشونم. شب اون جوان رفت خدمت امام صادق، گفت آقا خدا گناه رو میبخشه؟ حضرت فرمود بله. گفت آقا راستی راستی خدا گناه آدم میبخشه؟ حضرت فرمود بله. گفت آقا راستی راستی میبخشه؟ آرا سه بار. بعد حضرت آیات توبه رو خونده، گفت خدا که میبخشه، اما من شرمندگی گناه رو چیکار کنم؟ آدم به اینجا برسه که از گناه کردن شرمنده بشه، از این که به اخلاق شرمنده بشه. بد اخلاق ها نمیتونه درستش بکنه، اما شرمنده است. میفرماید از استحییت منی، حیای من داشته باشه، انسیت و ناز خیوبای، نمیذارم مردم عیب تو رو بفهمن، من نمیذارم بقاور از زنوبای، نمیذارم این مکانها اون گناه تو رو در حافظشون داشته باشن تا روز قیامت بخوان علیه تو شهادت بدن. و محوت من الکتاب زلالته، من این لغزش تو رو از اون لوح محفوظ پاک میکنم در مقابل یک شر. این یکی از جلوات حضرت حق ستار العیوبی. یکی از جلوات حضرت حق عمل پاداش بدون عمله، پاداش بدون عمل. آقا کسانی که پیامک دادن، خب اینا که فلانی گفت ما ناراحتیم، نکردیم عمل اونجوری، یا توان مالیشو نداریم یا شرایطشو نداریم، نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. قال صادق علیه السلام، یکی از جلوات رحمت حضرت حق اینه که خدا پاداش میده، در مقابلش عمل نیست. ان العبد المؤمن الفقیر، مؤمن فقیر، لیقول یا این امام صادق علیه السلام، لیقول یا رب، به خداوند عرض میکنن ارزقنی حتی افعل کذا و کذا من البر و وجوه الخیر. خدا اگه ما هم پول داشتیم انقدر دست مردم رو میگرفتیم، انقدر کارهای خیر انجام میدادیم. فاذا علم الله عز و جل ذلک منه به صدق نیته کتب الله له من الاجر مثل ما یکتب له لو عمله. خیلی این حرف عجیب غریبه ها. میفرماد اگه خداوند صدق نیت گوینده رو احراز بکنه، همون ثوابی رو که اون کسی که این عمل رو انجام داده به این آدم میده. خب من دلم میخواست برم کربلا با یک زیارت تام، واقعا از ته دل، نه با بازیگری، بازیگری نه، با صدق نیت. خدا تمام اون اجر رو میده، جلوه رحمت حضرت حقه. یعنی اگه صدق نیت وجود داشته باشد و صادقانه یک اموری رو نیت بکنه، خدا اجر اون در واقع عمل رو بدونی که انجام داده باشه چیکار بکنه؟ به او خواهد داد.
یه وقت میبینن نوشتن تو پرونده این آقای، این خانومی که از راه دور آرزو کرده، بله، نوشتن کربلا رفت و در پرونده کسی دیگری که رفت با نیت بازیگری
احسن. این مطلب هست نیست. و این خطر ما رو تهدید میکنه، این چیزی نیستش که مثلا فرض کنه. چون ببین اون کسی که در مقام نیت این حرف رو بیزنه، حداقل چیزی که آرزش میشه دوچار ریا نمیشه، ولی منی که عملم در مرعا و منظر اون که دوچار ریا بشم، ممکنه دوچار ریا بشم. ولی صادقانه میگه خدای کاش که ما پول داشتیم، میتونستیم مثلا به این زوار باشیم، میتونستیم مثلا فرض کنیم دست چهار تا فقیر رو بگیریم. ای خدا، این ای خدای معلوم میکنه که واقعا صادقانه داره میگه، بازیگری توش نیست. یکی از جلوات رحمت حضرت حق اینه که خداوند رحمت شامل حال کسی میکنه که بلاها و سختیها رو تحمل میکنه. تحمل بلا و سختی از وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام. ان للعبد منزله عند الله، بندگان نزد خداوند شأن و شؤونی دارن، فما ینالها الا به احدى خصلتین، و اون شأن و شؤون به دست ما مگه در سایه دوتا خصوصیت، اما به ذهاب مال مالش دست میره، تحمل میکنه، دیگه گلایه نمیکنه.
این شامل رحمت،
این شامل رحمت. او به بریت فی جسته، یا یه بیماری آرزش میشه، وقت این بیماری رو چیکار بکنه؟ تحمل میکنه. خدای نگرده یه بیماری صعب العلاج، مثلا فرض کنید نارسایی کلیه میشه، یا مثلا بیماری قند میشه، یا خدای نگرده بیماری سرطان میشه، که خدا انشاءالله به حق رحمت واسعه حضرت سید الشهدا این بیماری ها رو از در واقع ابدان موالیان و محبین و شیعیان امیرالمومنین عاجلاً به صحت و کمال انشاءالله خارج بگردانند، شفای عاجل و کامل رو خدا به این عزیزان انشاءالله عنایت بگردان. یکی از مظاهر جلوات رحمت حضرت حق تبدله. در آیه شریف ما اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، خداوند سیئات رو تبدیل به حسنات میکنه. برای کی کارو میکنه؟ چجوری این کارو میکنه؟ چه اتفاقی میفته که این کار انجام میشه؟ اینه. یا داوود، ان عبدی المؤمن اذا اذنب ذنبا ثم رجع، یه بنده ای دارم گناه میکنه ولی توبه میکنه، و تاب من ذلک الذنب، از این توبه ای کرده، از این گناهی کرده توبه میکنه، و استحی منی عند ذکره، اما هر وقت یاد گناهش بیفته عرق شرم و صورتش میشینه، غفرت الله، من اینو میبخشمش، انسیته هو الحفظه، رقیب و عتید که نوشتن رو دچار فراموشی میکنم، ابدلته هو الحسنه، در مقابل این شرم که از من کرده که چرا من این گناه کردم، من اون گناه که پاک کردم چی در مقابلش چی میدویزم؟ حسنه میدویزم. اولئک یبدل الله سیئات هم حسنات، سیئات رو تبدیل به حسنات میکنم، این کار خداست. ولی آبالی چرا خدایا این کار رو کنه؟ و انا ارحم الراحمین، من ارحم الراحمینم، به کسی هم پاسخ نباید بدم، چون من هستم همه کار نظام خلقت. یکی از مظاهر از بزرگتون رحمت حضرت حق لوح محو اثباته، یمحو لا ما یشا و یثبت و اندهو ام الکتاب، خدا پاک میکنه هر کی که بخواد، مینویسه برای هر کسی که بخواد، منتها یه ملاکایی هم در کار وجود داره دیگه، کاری رو انجام نداده ولی براش نوشته. چون وقت نداریم دیگه نمیخوام روایات این بابها رو بخونم. یکی از مظاهر رحمت حضرت حق غفرانه. غفران با توبه فرق میکنه. توبه اینه که شما در مقابل گناهی کردی میگه الهی العفو، جبران میکنی، ولی غفران این است که من نرسیدم این کارو بکنم، اما یه چیزایی دارم که خدا گناه رو پاک میکنه بدون اینکه توبه کرده باشم، اما همه گناه ها رو پاک نمیکنه. ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا گناه شرک رو نمیبخشه، دوچار غفرانش نمیشه، و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اما غیر از گناه شرک هر چیز دیگری رو میبخشه. پس بس توبه نیست، چون اگه بس توبه بود خب خدا گناه شرک هم میبخشید. مثلا بینندگان عزیز خیلی نگران حال بعضی از دانشمندان مثلا فرض کنید خارج از اسلام هستن، مثلا میگه آقا ادیسون مثلا فرض برق رو اختراع کرده، گراهام بل مثلا چه کرده، اینا میرن تو جهنم چون مثلا فرض کنید مسلمان نیستن دو این حرفا، و مثلا دیگرانی که شاید خدماتی مثل اونا، مثلا لوی پاستور مثلا فرض کنید خدماتی مثل اونا، اینا میرن تو بهش، خب که با عدل خدا سازگانی. خب بخوام رفع گرفت در واقع نگرانی از این طایفه از عزیزان بکنم، حضرت بفرمایید اگر جناب آقای ادیسون، گراهام بل، لوی پاستور و اینا مشرک نبوده باشن بقیهشون من میداشتن. ان الله لا یغفر ان یشرک به، گناه شرک نباشه من میبخشم، یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، غیر گناه شرک رو من برای هر کی که بخوام میبخشم.
یعنی از خیالش اون فرمایش امام سجاد علیه السلام که میگن به خدا بگیم خدای اگه گناهم کردم از سر تعمد نبوده،
یعنی من نمیخواستم با تو بجنگم دیگه، جهالت،
این مشرک نبودن، یعنی
مشرک کرده باقی در مقابل خدا کس دیگر رو نپرستیده، درست شو؟ خب حالا بریم سراغ مهمترین جلوه رحمت حضرت ها. حضرت حق وقتی میخواد رحمت خودش رو معرفی کنه میگه انا ارحم الراحمین، ما یه بحثی داریم در خلقت که میگیم مخلوقات مظهر اسماء و صفات حضرت حق هستن. سید و شهدا به طور ویژه مظهر ارحم الراحمینی خداوند است. به همین دلیل است که شما وقتی میخواید به ساحت مقدس سلام بکنید میگید السلام علیک یا رحمت الله الواسع، ای مظهر رحمت وسیع حضرت حق. امام صادق در باب سید الشهدا روایتشون این است که وضع الله یده علی رأس الحسین، خدا دست رحمتش را بر سر حسین قرار داده است. لذا حسین ابن علی سراسر رحمت حضرت حق است. فلذا امام صادق علیه السلام می‌فرماید نحن سفن النجا، ما همه کشتی های نجات هستیم، اما سفینت الحسین اوسع، هم وسیع تر است و اسرع، هم سریع تر به هدف میرسانند. تو یه لحظه دلبری میکنه از زهیر ابن قید بجلی، کار میکنه با زهیر که تا امروز که امروز امام است در مقابل حداقل شبه های جمعه در مقابل ذریح شهدا میسته. به اوی انت و امی، پدر و مادر من معصوم فدای شما باد. این کار رحمت سید الشهدا است. یعنی سید الشهدا مظهر رحمت حضرت حقه. اگر به خاطر یک قطره اشک بر او چنین می شود، چون مظهر رحمته. اگر یک قدم زیارت او چنین مضاعف داره، چون مظهر رحمت حضرت حقه. خب مگه خود خدا نگفتش که یک خصلت بوده باشه، یک خصلت بوده باشه، من می بخشم و لا اوالی. خب مظهرش هم همون کارو میکنه که آهن کنار آهن رو با که قرار بگیره خصوصیتش رو پیدا میکنه،
جاذبه
میشه، همون خصوصیت رو داره دیگه. یا آقا مظهر ارحم الراحمینی من حسین ابن علیه، لذا همه اون شؤونی که در رحمت من وجود داره به نحو اتمش در سید الشهدا وجود داره. لذا دشمنی دشمنانم در بین 14 معصوم و سید الشهدا بیشتره. چرا؟ چون همیشه جنگ رحمان و ابلیس با هم سر هدایته. بهترین مسیر هدایت سید الشهدا است و بیشترین دشمنی با سید الشهدا است. ببینید دشمنان ما با شهادت موسی بن جعفر کاری ندارن، با شهادت مثلا امام باقر کاری ندارن، اما نزدیک محرم که میشه شبهاتو شروع میکنن که آقا مثلا چرا این کارو میکنه، چرا اون کارو میکنه. به خاطر اینکه این مظهر رحمت تامه حضرت حق است. توجه فرمایید. لذا توضیح این معنا به این شکل نیستی گفتن. حالا کسانی که سر سفره از سید الشهدا هدایت شدن، واقعا لا تعد و لا تحصاست در معاصرین ما. در همین زیارت اربعین گفتن مسیحی ها هم بودن. در همین ایران ما وقتی ایام محرم و سفر هستش، حتی ارمنی ها هم برای ما حسین پخت دارن، هم سفینت الحسین و اوسع و هستن. خب ما بخوام به اینا بپردازیم، اصلا اینا شاید بعضش احسان نشده باشه، اما دیگه زهیر رو همه تاریخش رو بیان کردن دیگه، جناب حر رو همه بیان کردن دیگه. این تکلیف سید الشهدا با نظام خلافت است.
بهترین حرفی که میشه زد همون السلام علیک یا رحمت الله الواسع است، که از این بهتر جمله این نیست، از این بهتر سلامی نیست و از این بیشتر امیدی نیست که در خونه
امید موسیقی. همه اینا امیدان وجوده. ببینید مردم کوفه دوچار خوشسالی شدن در دوران حکومت حضرت امیر. آمدن به آقا گفتن که آقا خوشسالی داره بیچاره بکنه. خود امیر بیتونه دعا بکنه، ولی فهمود برید به حسینم بگید دعا بکنه.
جانم فدای حسین علیه السلام، دعامون بفرم.
امید دارم انشاءالله که ما از سفینه نجات حضرت سید الشهدا عقب نمانیم، تردید نکنیم، شک نکنیم، سوار بشویم که قطعا نجات پیدا میکنیم.
الهیام، چقدر زود گذشت. چند جلسه قبل بود که دعا کردیم گر بنا نیست ببخشید، نبخشید اما دست ما را به محرم برسانید فقط. و این هم پایان ماه سفر هست و روزهای پایانی دهه آخر ماه سفر، و دیگه کم کم این سفره داره جمع میشه. انشالله جزء اونهایی باشیم که بهره گرفته باشیم،
محرم شده باشیم در این محرم و سفر انشالله.
انشالله. خیلی خیلی از کرامت و لطف و بزرگواری شما ممنون و متشکرم. از همراهی شما مردم بسیار بسیار ارجمند هم سپاسگزارم و عرض میکنم الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. جا خیلی متشکرم.